الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث‌های گذشته گفتیم که ما فلسفه علم اصول رو در چهار بخش کلی، تاریخ علم اصول، مبادی علم اصول، مناهج یا روش‌شناسی علم اصول و تعامل بین علم اصول و سایر علوم بحث خواهیم کرد. اولین بحثی که مطرح شد تاریخ علم اصول بود که گفتیم اولین سوالی که در اون وجود داره این است که علم اصول توسط چه کسی در چه زمانی در واقع ابداع شد. گفتیم شهید صدر رضوان الله علیه فرموده است که علم اصول در دامن رشد، در دامن فقه رشد کرده و ما بعد در واقع میخوایم همین مطلب رو به شکلی توضیح بدیم. به عنوان مقدمه این نکته رو اشاره کردیم که ظهور اسلام در سرزمینی که فاقد علم و معرفت بود و به لحاظ فرهنگی نسبت به زمان خودش هم سرزمین عقب افتاده بود همراه شد با یک جنبش علمی که این جنبش علمی با محوریت قرآن آغاز شد. در واقع اولین علومی که شکل گرفت همه حول قرآن بود و سنت پیغمبر و معصومین علیهم السلام هم در واقع به عنوان تفسیر قرآن مطرح بود که در جلسه گذشته راجع به جایگاه اهل بیت علیهم السلام صحبت کرد. گفتیم بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در طول 23 سال از زمان بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان رحلت اون بزرگوار ما شاهد یک تحول جدی در جزیره العرب هستیم، سرزمینی که تعداد افراد باسواد در اون انگشت شمار هست به سرزمینی تبدیل میشه که تعداد زیادی عالمان مختلف در اون هستن. بعد از رحلت اون بزرگوار ما مواجه شدیم با پدیده‌ای به نام منع حدیث که در جلسه گذشته عرض کردم با در واقع راهنمایی خلیفه دوم، خلیفه اول این منع حدیث رو آغاز کرد و در دوران خلیفه دوم این منع به صورتی بسیار شدید اعمال میشد و با صحابه بزرگ پیغمبر رفتارهای بسیار خشن و توهین‌آمیزی صورت می‌گرفت، زندانی، شکنجه و تبعید می شدن فقط به جرم این که از پیغمبر حدیث نقل کردن. دیروز یه حدیثی عرض کردم که وقتی ابو موسی آمد پیش عمر سه بار اجازه گرفت و بعد اجازه بهش داده نشد برگشت. عمر از او سوال کرد چرا برگشتی؟ گفت من از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که اگر سه بار اجازه گرفتید اجازه ندادند برگردید. تا اینو گفت عمر برگشت گفت اگر شاهد نیاری بر اون چه که گفتی میزنمت، حالا به تعابیر مختلف شکنجت میدم. بعد که اینطور شد عبی بن کعب بلند شد گفت آقا من شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همین جمله رو گفته. بعد اون موقع عمر دست از سر این ابو موسی بدبخت برداشت که حالا چه فقط گفته بود این که من داشتم برمیگشتم، نکتهش این بود که پیغمبر این ادب رو به ما یاد داده که وقتی سه بار اجازه گرفتیم کسی اجازه نداد برگردیم دیگه. این برخورد عمر که یک نمونه است، البته روایت بخاری روایات متعدده خود اهل سنت این رو فراوان نقل کرده، هدف عمر این بود که دیگران جرأت نکنن اگر با مثلا مثل ابو موسی که از خود پیغمبر نقل میکنه از صحابه هست این برخورد میشه، دیگه بقیه حساب کار خودشون دستشون میامد که دیگه جرأت نکنن چیزی نقل کنن. عرض کردم حتی عمر وقتی یک گروهی میخواستن از مدینه برن بیرون، یکی رو میفرستاد میگفت اینا میرن بیرون، ببینید تو راه جایی رد میشن برای کسی حدیث از پیغمبر نقل نکنن، جاسوس میفرستاد برای این جهت. یعنی به این مسئله خیلی امنیتی نگاه میکرد. و عرض کردم در دوره عمر، حالا علارغم این من، مردم ظاهرن کتابهای حدیث داشتن، البته اهل بیت علیهم السلام که حالا اینجا جاش نیست، خیلی تشویق میکردن اصحاب خودشون رو به نوشتن احادیث، حفظ احادیث، و این سنت وجود داشت به صورت پنهان. بعد عمر یه روز اومد توی مسجد و گفت که من شنیدم خونه های شما پر شده از کتاب های حدیث، این احادیث بعضیش جعلیه، کتاباتونو بیارید من براتون تصحیح کنم، بگم کدوم روایت معتبره کدوم روایت معتبر نیست. یه عده ای آوردن، البته خیلی ها لابد نیاوردن، میترسیدن. همین مقدار که آوردن توی روایت هست که کوهی از کتاب پیدا شد. جزیره العربی که زمان بعثت پیغمبر تعداد باسواداش به عدد انگشتان دست نمیرسید، به شرایطی رسیده در دوره عمر که مثلا 7-8 سال بعد از رحلت پیغمبر این داستان اتفاق میفته، که وقتی کتابایی که تو خونه های مردم جمع میکنن کوهی از کتابه، که اینا کتاباییش که خودشون با دستشون نوشتن، چاپ خونه که نبوده که مثلا تیراژ 1,000,000 چاپ کرده باشه. بعد عمر همه کتابا رو جمع کرد، آتش زد، تصحیحی که کرد این بود، همه کتابا رو جمع کرد و آتش زد، و بعد گفت بعد از این اگه کسی از این کتابا ببینم تو خونش خلاصه حسابشو میرسی. این شرایط بود. من عرض کردم، حالا باز اینجا جاش نیست بحث مفصل، علی ابن ابی طالب علیه السلام در دوران خلافتش نتونست این شرایط عمومی رو تغییر بده. یعنی انقدر این جوی که ایجاد کرده بود عمر سنگین بود که علی ابن ابی طالب علارغم اینکه اهل بیت مخالف این مسئله بودن، علی علیه السلام نتونست این جو رو به صورت عمومی بشکنه. البته توی پیروان اهل بیت سنت نقل حدیث بود و اونا دائم حلقه های بحث علمی داشتن، چه مردان که در حول شخصیت های مرد خانواده پیغمبر جمع می شدن، و چه زنان که در حول شخصیت های زن جمع می شدن، زینب سلام الله علیها، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا حلقه های درسی داشتن برای مردم مطالبی رو که از پیغمبر مستقیم یا به واسطه شنیده بودن نقل میکردن برای اون ادعاهای خاص، البته جلسات خاص. به هر حال این منع وجود داشت تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز در واقع اولین کسی است که رسما این منع رو میشکنه. یک روایتی هست که مالک در موطع نقل میکنه که عمر ابن عبدالعزیز به ابوبکر ابن حزم دستور داد، گفت ببین احادیث پیغمبر رو جمع‌آوری کن که من میترسم علم و علما از بین بره و این میراث باقی نمونه. و بعد بهش نصیحت کرد، گفت برو پیش فلان زن، عمره بنت عبدالرحمن انصاری که اون شاگرد عایشه بوده، از اونم مثلا روایت بگیر. خب این داستان عمر ابن عبدالعزیز همونطوری که مالک هم تو اینجا اشاره میکنه، در واقع در ابتدای قرن دوم هجری است، یعنی 100 سال از هجرت پیغمبر گذشته که این داستان اتفاق میفته، نزدیک 100 سال از رحلت پیغمبر گذشته، 90 و اندی سال گذشته که این داستان اتفاق میفته. البته عمر ابن عبدالعزیز میمیره زود و ظاهراً ابن حزم نمی نویسه اون کتابی رو که عمر ابن عبدالعزیز بهش دستور داده، حالا شاید از ترس بازم نمی نویسه، یعنی بعد از این همه سال هم هنوز اون وحشتی که در دوران عمر ایجاد شده بود باقیه. تا اینکه بعد از عمر ابن عبدالعزیز ابن شهاب زهری مأمور میشه از طرف هشام ابن عبدالملک در سال 105 هجری قمری که تدوین بکنه کتاب حدیث رو، و در واقع اولین کتاب حدیثی که اهل سنت رسما نوشتند همین کتاب ابن شهاب زهری است که در سال 105 هجری قمری به امر هشام ابن عبدالملک در واقع نوشته میشه و از اونجا در واقع کتابت حدیث آغاز میشه. بعد از نزدیک 100 سال منع حدیث که در جهان اسلام وجود داشته. البته علت این که عمر یا ابوبکر یا عثمان منع حدیث کردن چه بوده؟ خب علمای اهل سنت خیلی اینو بحث کردن، چون این روایاتش در کتب اونها فراوانه که عمر برخورد اینطوری میکرد، ابوبکر چه گفت، عثمان چه میکرد، و اینا بالاخره با این مسئله مواجه بودن که برای چی چنین منعی در بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد. یکی از دلایلی که آوردند، البته این بحث ها در کتاب های مختلف هست، از جمله کتاب ازواء علی سنت المحمدیه که نوشته محمود ابو ریه است، یکی از دانشمندان معاصر تقریبا سوری هست که کتابش ازواء علی سنت المحمدیه کتاب بسیار خوبی است. ایشون بحث مفصلی داره راجع به این موضوع که چرا واقعا خلفا چنین کاری رو میکردن. یکی از دلایلی که تو کلمات خود عمر همین دلیل هست این استش که اگه مردم عادت کنن به نقل حدیث قرآن مهجور میشه. برای اینکه مبادا قرآن مهجور بشود و مردم از قرآن فاصله بگیرن، اینا منع میکردن از حدیث، که این یک دلیلی است که اهل سنت گفتن برای عمل خلفا. دلیل دیگری که باز اهل سنت گفتن خلفا نگران بودن که احادیث جعلی پیدا بشه، چون پیغمبر حتی در زمان خودش هم روایاتی است که حالا میرسیم روایتش اشاره میکنیم که در مجامع روایی ما هم هست به نقل از علی ابن ابی طالب علیه السلام که پیغمبر فرمودن که کسی که کذب علی کذب بر من ببندد فلیتبوا مقعده من النار، این جزاش جهنمه. که مثلا خلفا از ترس این که مبادا یه عده جعل حدیث کنند جلوی نقل حدیث و کتابت حدیث رو میگرفتن. حالا دلیل واقعا خلفا چه بود؟ من اینجا باز نمیخوام اینو بحث کنم. البته من در تاریخ حدیث اینو بحث کردم و اونجا با استناد به شواهدی این معنا رو توضیح دادم که علت این منع ظاهرا این نبوده که اینا نگران بودن مردم از قرآن فاصله بگیرن. علت این منع ظاهرا این نبوده که اینا نگران بودن که مثلا احادیث جعلی پیدا نشه، که بعد خود علمای اهل سنت از جمله محمود ابو ریه میگوید همین منع خلفا باعث شد که باب جعل باز بشه. وقتی 100 سال نقل حدیث جلوگیری شد، وقتی 100 سال کتابت حدیث جلوگیری شد، ابو ریه میگه باب وسیعی برای جعل احادیث پیدا شد، که این تعبیر خود ابو ریه است که میگه من آثار تأخیر تدوین الحدیث، حالا جمله وسط چه کار نداریم، ان اتسعت ابواب الروایه و فازت انهار الوضع، میگه از آثار این تأخیر این شد که نهرهای جعل فیضان کرد، جاری شد، هر کی از دهنش هر چی در می آمد به اسم پیغمبر جعل می کرد. که بعد خود ابو ریه تو ازوا نمونه های فراوانی از جعل هایی رو که بعد از این دوران رخ داده ذکر می کنه و به عنوان قهرمان میدان جعل معاویه رو معرفی میکنه، که این بحث ابو ریه در جهان سنی بسیار حساسیت ایجاد کرد و خیلی از علمای سنی ابو ریه رو لعن میکنن سر این بحثی که اینجا مطرح کرده. ولی بسیار کتاب علمی است، این آدم سنی هم هست، شیعه نیست، هرچند حالا سنی ها میگن این شیعه است، شیعه نیست، اصلا تو کتابش بر علیه شیعه هم مطلب نوشته. ولی بسیار بسیار محققانه این بحث مطرح میکنه و میگه یکی از کسانی که از این فرصت استفاده کرد و دست به جعل گسترده ای زد، میگه این معاویه است. میگه معاویه، خب میدونید معاویه استاد تبلیغات بود. اگر امروز معاویه بود قطعا بر جهان حکومت میکرد با ابزارهای رسانه‌ای که امروز وجود داره، چون اون روز که هیچی نداشت این اینطوری کار کرده. استاد تبلیغاته، یعنی ما معاویه رو انقدر چهره منفور و بدی میدونیم تو جهان سنی، هنوز بعد از گذشته چندین قرن از معاویه و این همه اسناد، این همه ادله که تو کتابای خودشون هست، این محمود ابوریه از اسانید و مدارک خودشون استفاده کرده این همه بر علیه معاویه، معاویه چهره بسیار بسیار مقدسی است در نزد جمهور اهل سنت هنوز. یعنی تبلیغات معاویه و نوع کاری که معاویه کرده بعد از هزار سال هنوز باقی مونده و این تبلیغات معجزه است. بالاخره این معاویه استاد این کار بوده. خلاصه ایشون اونجا نقل میکنه، میگه معاویه شروع کرد به جعل احادیث برای اغراض خودش، هر چیزی رو که میخواست بالاخره نیاز داشت یه روایتی براش میگفت براش درست کنن. بعد ایشون اونجا تو کتابش میگه، میگه اگر تو کتابهای ما روایاتی در مدح معاویه آمده همش جعلیه. یه تمام این روایاتی که تو مدح معاویه آمده همه اینا جعلیه، ابوریه میگه. و میگه هر چی روایت توی روایات ما آمده در ذم علی ابن ابی طالب علیه السلام، میگه تمام اینا از مجعولات دوران معاویه است. میگه معاویه برای اینکه میخواست بر علیه علی جف سازی کنه، هی داد به این افراد پول میداد که شما جعل کنید حدیث این بر اون بر جعل کنید. و بعد بالاخره این تبلیغات اثر کرده بود دیگه. بالاخره این که شنیدید همتون که وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام شهید میشه، بعضی ها میگن اه مگه تو مسجد نماز میخون؟ گفتن تو مسجد شهید شد در حال نماز. گفتن اه مگه نماز میخون؟ تعجب نکنید که مگه میشه علی ابن ابی طالب با اون کارنامه درخشان دوران پیغمبر که وقتی بعد از رحلت پیغمبر عمر میره، ابوبکر میره پیش علی، این روایت اهل سنت نقل کردن. من پیش یکی از علمای بسیار بسیار متعصب وهابی بودم منزلش، به من گفت ببین فلانی انصافا نظرت راجب خلفا چیه؟ گفتم ببین این روایت رو چی میگی؟ گفتم ابوبکر میره بعد از خلافت، بعد از داستان سقیفه میره خدمت علی ابن ابی طالب. این روایت خودشون نقل کرده اهل سنت. بعد اونجا به علی شروع میکنه به گریه کردن، ابوبکر خیلی گریه میکرده، شروع میکنه به گریه کردن، میگه آقا همه ما میدونیم که تو از همه بهتری، همه ما میدونیم که تو از همه سزاوارتری به این جایگاهی که من الان قراره اون جایگاه رو به اصطلاح بر عهده بگیرم، اما تو میدونی که این جماعت زیر بار تو نمیرن، اگه تو خلافت رو بر عهده بگیری اختلاف میشه بین این جماعت، تو اجازه بده من فعلا این مسئولیت رو بر عهده بگیرم، اختلاف نشه بین مسلمونا بعد از پیغمبر، وحدت صفوف مسلمونا حفظ بشه، تو اگر شرایط مثلا مناسب شد که شما اون رو بر عهده بگیر، اون وقت شما بر عهده بگیر. علی علیه السلام هیچی نمیگه در جواب. بعد اونجا تو روایت اون راوی می نویسه، میگه برای ابوبکر همین بس بود که علی مخالفت نکنه، همین سکوت علی براش کافی بود، فقط اون دنبال این بود که بالاخره علی ساکت بشه. و اگر علی ابن ابی طالب 25 سال سکوت میکنه و علی اون شخصیت ممتاز دوران پیغمبر که به لحاظ علمی، به لحاظ مدیریتی، به لحاظ شجاعت از همه اینا برتره، 25 سال از کار در واقع اجتماعی سیاسی به یک معنای فاصله میگیره علی ابن ابی طالب و فقط در لحظات حساسی مشاوره میده، به خاطر همین حفظ وحدته. که حالا جوی که اونا در زمان سقیفه ایجاد کردن که همون هم باز یه جو تبلیغاتی بسیار حساب شده ای بود، یعنی اونا داستانی اصلا یه بحثی که مطرح کردن اونا این نبود که مثلا علی علیه السلام علمش کمتر از ابوبکر، شجاعتش کمتر از ابوبکر، سابقش در اسلام کمتر از ابوبکر، هیچ کدوم اینا رو مطرح نکردن. چیزی رو که اونا اصلا مطرح کردن چون میدونستن فضا فضای قبائلی و در فضای قبائلی احترام به آدم پیرمرد میگذارن، گفتن آقا ببینیم کی از همه بزرگتره. بعد عمر گفت آقا این ابوبکر از همه بزرگتره، چون عمر ابوبکر رو انداخت جلو اصلا. بعدش هم خودش تو اون روایت داره اهل سنت نقل کردن که بعد از مرگ ابوبکر عمر گفت فلتتون، خلاصه اینم یه ابتلایی بود توی شد گذشت، یا حالا یه فلته‌ای بود که دو سال مثلا ابوبکر خلافت رو گرفت، چون عمر میدونست این پیر زودم میمیره، بعد میدونست که این مقدمه میشه برای خودش، عمر دنبال خودش بود به قدرت برسه، نمیخواست ابوبکر به قدرت برسه، خیلی سیاستش تو این جهت قوی بود. اونجا عمر اومد این بحث رو تو سقیفه مطرح کرد که آقا کی از همه بزرگتره، نگفت کی از همه علمش بیشتره، شجاعت. خب بله معلومه ابوبکر 80 و چند ساله، علی ابن ابی طالب 30 ساله، خب معلومه همه میگفتن که ابوبکر بزرگتره دیگه. بلکه ابوبکر اومد خونه، روایت داره خود اینا نقل کردن که پدر ابوبکر از ابوبکر پرسید چی خلیفه شد بالاخره، گفت من. گفت به چه عنوان تو شدی خلیفه؟ گفت چون از همه بزرگتر بودم. پدرش گفت اگه معیار اینه من باید خلیفه بشم، چون من بابای تو هم و این ملاک اینه، خب من باید خلیفه بشم. که اینو خودشون هم نقل کردن، یعنی این نقل ما نیست، نقل شیعه نیست، اینو نقل اهل سنت هستن. حالا بالاخره ابو ریه نقل میکنه توی همین کتاب روایاتی رو که معاویه چه کرد و چه جبسازی و چه تبلیغاتی، و میگه ابو ریه میگه اگر نبود این منع 100 ساله، معاویه نمیتونست این کارو بکنه، چون که انقدر به هر حال مطالب نقل میشد راجب علی، انقدر مطلب نوشته میشد راجب علی که معاویه دیگه نمیتونست این همه بر علیه علی روایت جعل کنه. که و بعد دیگه حالا عبارتی داره که میگه در دوران معاویه این طغیان جعل حدیث دیگه به اوج خودش رسید، حالا با تعابیر ایشون. بعد میگه همه جهت معاویه جعل کرد، برای خودش جعل کرد که خودشو ببره بالاتر از علی، برای علی جعل کرد که علی رو بزنه پایین، برای شام جعل کرد. میگه روایات زیادی برای شام جعل شده که منزلت شام رو از مدینه برده بالاتر. بعد ابو ریه میگه اینا همش جعلیه، چون معاویه میخواست جایگاه محل حکومت خودش از جایگاه مدینه که اون در اونجا چندان نفوذی نداشت بالاتر باشه، شروع کرد به جعل روایات در این زمینه. بعد دیگه یکی از شخصیتهایی رو که خیلی این ابو ریه بهش علاقه ویژه داره، ابو هریره است که تو این کتابم حسابی پوست ابو هریره رو میکنه، توی این ازوا یک کتاب مستقلم راجع به ابو هریره داره که راجع تو اونجام دوباره همین بحث مفصل بحث میکنه که این ابو هریره خلاصه استاد جعله. میگه این آدم یه دوران چند ماهه پیغمبر رو درک کرده، جعل اینقدر این حدیث نقل کرده که تمام صحابه پیغمبر این همه حدیث نقل نکردن که این یه نفره در این مدت چند ماهه گفت. میگه که اگه شبانه روزم خدمت پیغمبر بود و دائم روایت مینوشت، نمیشد اینقدر روایت نوشته باشه که این تو این مدت برداشت این همه روایت درست کرد. علی ای حال این فضایی است که خود اهل سنت گفتن. البته حالا عرض کردم ما اینجا جایگاهش نیست اینو بحث کنیم، نکته اصلی تمام این جبسازی ها و این فضاهایی که درست شد این بود، عمر میدونست که اگر باب حدیث پیغمبر باز بشه، فضائل خاندان پیغمبر مطرح خواهد شد، و این فضائل اگر مطرح بشه، شناخته بشه، حکومت عمر و حکومت خلفا با بحران مواجه میشه. به همین دلیل با مسئله حدیث اینا برخورد امنیتی کردن، یعنی کاملا این مسئله رو منافی با امنیت خودشون، امنیت سیاسی خودشون میدونستن، و و به شدت باش برخورد کردن تا جلوی این رو بگیرن. البته علارغم همه این معناها ما میبینیم که روایات اهل سنت که حالا این همه جعل توش اومده، این همه دست و تزویر اومده که حالا ما نمیخوایم این بحث بکنیم، شما همین کتاب اضواء رو ببینید، ببینید چه بلایی بر سر حدیث آمده در کتابهای اهل سنت که خود ابو ریه اونجا میگه، میگه واقعا چه جنایتی است که حدیث ما اینقدر توش مجعولاته. بعد شروع میکنه اسرائیلیاتی که وارد شده، مثلا کعب الاحبار جعل کرده، روایاتی که ابو هریره به نفع معاویه هی پول گرفته جعل کرده، و دیگران که حالا یه عده‌ای رو میگه معاویه بهشون پول میداد، اسم میبره یک جایی، حالا من عبارتشو نیاوردم اینجا، بله تو اونجا، بالاخره توی اون فضا همه اینها برای این بود که فضائل اهل بیت مطرح نشه. البته این فضائل علارغم همه این معنها توی کتب احادیث اهل سنت پر شد و هنوز هم توی مصادر اونها وجود داره و علمای منصف اونها اذعان دارن به این احادیث. و به همین دلیل من حتی یادم نمیره تو مکه منزل یکی از علمای سلفی بودم، البته عالمی است که به دلایل خاصی مورد بغض حکومت سعودی است، یک جهتش همین گرایشی است که باز به خاندان اهل بیت داره، علارغم اینکه سلفی است ولی علاقه خاصی به خاندان اهل بیت داره. وقتی اتاق خلوت شد دیگه، تقریبا کسی تو اتاق نبود، برگشت به من گفت آقا ما به خاندان پیغمبر عشق می‌ورزیم. این آقا گفت، گفت نه فقط خاندان نزدیک، حتی اونهایی که به واسطه به پیغمبر منسوبن، گفت ما به اونها عشق می‌ورزیم. علارغم همه این معناها بالاخره فضائل اهل بیت آمد تو کتب اونها پر شد، هرچند که حالا مطالب دیگه هم بر علیه علی ابن ابی طالب آمد، اما اون مطالب نتونست چهره علی علیه السلام رو بالاخره مخدوش بکنه در نزد مسلمین. حالا یه حال، در حالی که این فضا وجود داشت، نکته مهمی که حالا برای ما مطرحه اینه، در حالی که توی فضای عمومی منع حدیث وجود داشت، اهل بیت علیهم السلام تو حلقه های خصوصی خودشون، تو مجالس خودشون که اون موقع این مجالس علمی در واقع مجالس سیاسی بود، سعی میکردن احادیث رو نقل کنن، مطالب رو اصحاب بنویسن، ولی خب شرایط طوری بود که ما با یک بحران در این دوران مواجهیم. اگر امروز نگاه میکنیم به سنت حدیثی خودمون، میبینیم تا زمان امام باقر علیه السلام احادیث اهل بیت کمه. علتش این نیست که امامان قبل از امام باقر علیه السلام در صدد نبودن که حدیث بیان کنن، مطلب بیان کنن، مردم بنویسن. علتشون شرایط اجتماعی سیاسی است که فراهم شده که اجازه نمیداده اینها در واقع این کار رو به نحو گسترده انجام بدن. امام باقر علیه السلام در اون زمانی که بنی امیه شروع کرد به سقوط و در واقع ضعف بنی امیه آغاز شد، امام باقر از این فرصت تاریخی استفاده کرد، شروع کرد به توسعه دادن دانش نبوی که در خاندان عصمت این دانش ادامه داشت، و بعد در دوران امام صادق علیه السلام دیگه ما اوج این داستان رو شاهدیم که در واقع امام صادق یه فرصتی پیدا کرد که نه امامان قبل از او این فرصت رو پیدا کردن، نه بعد از امام صادق این فرصت پیدا شد، چون دوباره بعد از امام صادق در دوران امام کاظم ما میبینیم که امام کاظم به مدت زیادی از عمر مبارکش در زندان‌ها سپری میشه، اصلا دائم خودش در زندانه و ممنوعیت‌ها هی شدید میشه تا دوران ائمه متأخر بعد از امام رضا علیه السلام که اون معروفن به ابن الرضا، که اونا دیگه اصلا کاملا زندانی حکومتند و دیگه داستان سامرا که اصلا اینا رو میبرن دیگه توی پادگان اونجا نگهداری میکنن. و همین دلیل توی دوران اهل بیت علیهم السلام، دوران امام باقر و امام صادق علیهم السلام دورانیه که ما توی این دوران احادیث به دستمون میرسه. حالا این نکته رو من میگم به خاطر اینکه بعد در ادامه خواهیم گفت. اگر ما میبینیم بسیاری از مسائل در دوران امام باقر امام صادق علیه السلام مطرح شده، معناش این نیست که در دوره های قبل نبوده. احادیث اونها به دلیل همین منعی که وجود داشته عملا به دست ما نرسیده و در دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام هست که در واقع این احادیث فرصت پیدا میکنه که توسعه پیدا بکنه در بین جامعه اسلامی. خب اگر برگردیم حالا به دوران پیغمبر با توجه به این فضایی که عرض کردم، ما نمونه هایی از اجتهاد رو در دوران پیغمبر میبینیم. البته این نمونه های اجتهاد در دوران پیغمبر بسیار بسیار ابتدایی است و شواهدی که ما داریم کمه، یعنی بعضی موارد برای ما نقل شده، حالا شاید موارد دیگری هم بوده. یکی از نمونه های اجتهاد در این دوره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک داستانی است مربوط به عمار که این داستان در روایات ما متعدد نقل شده، در باب تیمم این داستان نقل شده. داستان اینه که عمار یه وقتی جنوب میشه، آب پیدا نمیکنه که غسل انجام بده. بعد پیش خودش فکر میکنه که خب قرآن فرمود فتیممو سعیدن طیبا، با خاک تیمم کنی. بعد عمار فکر میکنه که خب چیکار کنم برای غسل؟ میگه خب من برای غسل باید آب رو به همه جای بدنم برسونم، لابد برای تیممم باید خاک رو به همه جای بدن رسوند. میره میخوابه تو خاک، غلط میزنه، این عمل رو انجام میده. بعد میاد خدمت پیغمبر، میگه آقا من یه همچی مشکلی برام پیدا شد، به آیه فتیممو سعیدن طیبا تمسک کردم، گفتم خب قاعدتا مثلا خاک اگر میخواد جای آب رو بگیره، همونطوری که آب باید به همه جای بدن برسه، خاک هم باید به همه جای بدن برسه. بعد اینجا داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حالا تو تعابیر مختلف نقلای مختلف داره، بعضی از تعابیر داره که حضرت خندیدن فرمودن هاکزا یصنع الحمار، حضرت فرمودن که این کار آدم نیست که تو کردی، که تو برخی روایات داره که دابه، حضرت فرمودن این کار چارپایان یا کار حماره، این که کار آدم نیست که این کاری که تو کردی. بعد حضرت فرمودن ببین آقا جان، تیمم اونجوری نیست، لازم نیست برای تیمم خودت غلط بزنی توی خاک. بعد یاد دادن تیمم رو که باید کف دستتو بزنی رو خاک و بکشی روی پیشونیت، که اون کیفیتی که برای تیممه. که بعد این روایت رو، این داستان رو توی احادیث ما نقل شده، یعنی از قول مثلا یک نمونهشو اینجا من نقل کردم، از قول امام صادق علیه السلام در این صحیحه ابو ایوب خراز نقل شده که حضرت این داستان عمار رو نقل میکنن که ان عمارن اصابت و جنابتون فتمعک کما تتمعک الدابه. تمعک همین به اصطلاح خاکمال کردنه. حیوانات میدونید برای اینکه خودشونو تمیز کنن، اگر آبگیرشون نیاد خودشونو به خاک میمالن که اون میکروبایی که توی پوست بدنشون جمع میشه از بین بره. این تمعک معناش اینه. حضرت تعبیرش اینه که عمار همونطوری که دابه تمعک میکنه، اینم تمعک کرد، قلب زد توی خاک. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا عمار، این کاری که تو کردی کار دابه است، این کار چارپایانه. بعد راوی میگه من از امام صادق سوال کردم، این قسمت سوال راویه که کیفت تیمم. بعد حضرت یاد داد که بعد تو بعضی روایات داره که حضرت میفهمان اینو پیغمبر توضیح داده، یعنی این توضیح ما نیست، توضیحی است که پیغمبر برای تیمم داده. علیه حال اون نکته ای که حالا من مورد نظرمه داستان و محتوای این داستان نیست، اونی که مطرحه اینه که این کاری که عمار کرد یه نوع اجتهاده در واقع. اون نمیدونست کیفیت تیمم چیه. خب با استفاده از اون اطلاعاتی که از آیات داشت و فهمی که داشت سعی کرد یه راه حلی پیدا کنه. یه تیمم و سعیدن طیبا داریم، خب بس با خاک میاد جایگزین آب میشه، غسل باید آب به همه جا برسه، پس خاک هم باید به همه جا برسه. با این استدلال به این نتیجه رسید که پس تیمم اینه که آدم خاک رو به همه جای بدنش برسونه. این استدلال وقتی عرضه کرد به پیغمبر، پیغمبر خندید فرمود نه، این درست نیست، این کار دابه است. اینطوری که در واقع پیغمبر این اجتهادات رو تصحیح میکرد، یعنی اینا که از این کارا میکردن یه برداشتی میکردن، یه نتیجه گیری میکردن، پیغمبر اصلاح میکرد. بنابراین ما یک شکلهای ابتدایی از اجتهاد رو که در حد تطبیق هست در واقع در دوران خود پیغمبر باش مواجه هستیم که توسط خود پیغمبر در واقع تصحیح میشده. در دوران ائمه علیهم السلام اجتهاد قوی تر میشه. خب بالاخره هم دانش مسلمان ها توسعه پیدا کرده، هم نیازهای مسلمان ها توسعه پیدا کرده، هم محدودیت های ائمه علیهم السلام هست که حالا در دوران پیغمبر این محدودیت ها نبود. همه این عوامل باعث میشه که بالاخره اجتهاد در دوران ائمه علیهم السلام کم کم شکل قوی تر و پیچیده تر و توسعه یافته تری پیدا میکنه. نمونه های مختلفی از روایات ما داریم که در واقع نشون میده روایات دوران ائمه علیهم السلام اینا برخیشون، البته نه همشون، واقعا مجتهد بودن و اجتهاد میکردن. اینجوری نبود که اینا فقط راوی باشن، بعضیشون فقط راوی بودن، آدم های معمولی بودن، آدم های مورد اعتمادی بودن، میرسیدن خدمت ائمه علیهم السلام یه مطلبی میشنیدن برای دیگران نقل میکردن، ولی بعضی های دیگه اینطوری نبودن. از جمله یه روایتی است، زراره میاد خدمت امام باقر علیه السلام سوال میکنه، میگه الا تخبرنی من عین علمت و قلت ان المسحب بعض الرأس و بعض الرجلین، به من نمیفرمایید شما که از کجا میدونید که مسح در موقع وضو که مسح میکنیم سر رو، فقط بعضی از سر رو باید مسح کنیم، لازم نیست تمام سر رو مسح کنیم، و فقط بعضی از پا رو مسح میکنیم، لازم نیست تمام روی پا رو مسح کنیم، شما از کجا اینو دانستید؟ خوب دقت کنید. خب این سوال از امام معصوم، الان اگه یه آدم عادی بره از یه نفر مجتهد بپرسه آقا شما از کجا میدونی که مثلا آدم باید بعضی از سرشو مسح بکنه یا بعضی از پاشو، یه برو بچه به تو چه، من از کجا میدونم، ما بل این استدلال داره دلیل داره، تو چه میفهمی، برو بیرون. حالا زراره میاد از امام باقر میپرسه، حضرت نمیفرماد خب من علم غیب دارم، این منزله مقامات دارم، تو اینا رو قبول نداری؟ تو فکر میکنی من یه آدم معمولیم اجتهاد میکنم که تو میای همچین سوالی از من میکنی؟ قاعدتا امام باقر علیه السلام با همچین جواب میداد که آقا تو مگه قبول نداری که من خودم مصدر علمم؟ یعنی چی؟ من عین علمت؟ خب معلومه من الله. اما امام علیه السلام اینجوری جواب نمیده، امام توضیح میده. بعد خود این سوال زراره، معلومه زراره حکم و بلده ها، میدونه که مس به بعض رأسه به بعض رجلینه، میخواد بفهمه چجوری این حکم به دست آمده، سوالش از کیفیت این به دست آمدن این حکم. امام علیه السلام جواب میده که الان روایتش مفصله، که حالا امروز وقت گذشته، فردا این روایت رو مراجعه کنید. امام جواب میده که چجوری از آیه قرآن میشه چنین مطلبی رو استفاده کرد. یعنی در واقع امام اجتهاد رو داره آموزش میده به زراره که اگه تو میخوای این حکمو به دست بیاری باید اینجوری استفاده کنی. و این مطلب در دوران امام باقر که عرض کردم به دلیل اینکه منع حدیث تو این دوران در واقع نوعی شکسته شده و فضا باز شده، ما از دوران امام باقر این شواهد رو داریم. در دوره های قبلی ما شواهدی در دستمون نیست، ولی قاعدتا تو اون دوره ها هم چنین مسائلی بوده، چون در زمان پیغمبر وقتی ما شکل ابتداییش رو می‌بینیم حتما در فاصله امام باقر تا زمان پیغمبر شکل پیشرفته ترش وجود داشته. ادامه این بحث انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.